سلام و شب همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. امروز پنجشنبه 28 مارچ سال 2019 میلادی است. شنونده های عزیز، در برنامه امشب بر علاوه خبرها گزارش های از افغانستان و جهان داریم. بر علاوه بیاد داشته باشین که در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا ساعت 5:30 تا 6 و همچنان 6:30 تا 7 در مورد تازه ترین گزارش دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان هم گزارش خود داشتیم که به توجه شما خواهد رسید. اما پیش از همه توجه کنین به خبرهای این ساعت از خالد مفتون.
با تقدیم سلام. یک نهاد ناظر آمریکایی گفته است که حتی پس از رسیدن به توافق صلح با طالبان، افغانستان به کمک خارجی وابسته خواهد بود. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار که مسئولیت نظارت بر کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان را بر عهده دارد، در یک گزارش جدید آسیب‌پذیری‌های اصلی افغانستان را بررسی کرده است. جان اف سبکو رئیس سیگار همزمان با انتشار این گزارش از پالیسی سازان آمریکایی تقاضا کرد که برای رویارویی با شرایط پس از توافقات صلح آمادگی بگیرند. او گفت اگر صلح تامین شود و اگر قرار است این صلح پایدار باقی بماند، هزینه اضافی را با خود خواهد داشت که تنها تمویل کنندگان قادر به پرداخت آن خواهند شد. زلمه خلیلزاد، فرستاده آمریکا برای روند مصالحه افغانستان، در واکنش به انتقادهای حمدالله موهب مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است که در مذاکرات با طالبان هیچ آجندای شخصی ندارد. مشاور امنیت ملی افغانستان اخیراً در جریان سفرش به واشنگتن گفته بود که آقای خلیلزاد در پی منافع شخصی خود است و می‌خواهد با مشروعیت زدایی از حکومت افغانستان قدرت را در آن کشور تصاحب کند. وزارت خارجه آمریکا این اظهارات را غیر قابل قبول خواند و گفت که حمله بر آقای خلیلزاد حمله بر وزارت خارجه آمریکا است. اما آقای خلیلزاد که برای نخستین بار نسبت به این اظهارات واکنش نشان داد، در گفتگوی با بی بی سی گفت که تنها مسئولیت او به نمایندگی از دولت آمریکا کمک به تامین صلح در افغانستان است. یک مقام محلی ولایت زابل گفته است که شب گذشته طالبان مسلح بر ساختمان‌های مربوط به نیروهای افغان در منطقه سیرو مربوط به ولسوالی شینکای این ولایت حمله کردند که در نتیجه آن 8 پلیس کشته و 10 تن دیگر زخمی گردید. یک مقام امنیتی زابل گفت که قرار است عملیات نیروهای مشترک پلیس و اردو برای سرکوب مخالفان مسلح در این منطقه به زودی آغاز شود. طالبان مسلح با نشر پیام مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و ادعا کردند که مرکز این منطقه را تصرف کردند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که آمریکا افزون بر مذاکرات با طالبان در بیرون از افغانستان با هر شخصیت مطرح در داخل آن کشور مذاکره می کند تا راه برای مذاکره بر افغانی و بر رهبری افغانها هموار شود. مایک پامپیو روز چهارشنبه به قانونگذاران آمریکایی گفت که برای نل به این هدف زلمه خلیلزاد به صفت نماینده ویژه آمریکا در امور مصالحه افغانستان گماشته شده است. آقای پامپیو گفت که چنین مذاکرات بسیار پیچیده است و از آن جایی که مباحث آن بسیار حساس است، نباید جزئیات آن در اختیار همه قرار گیرد و باید در بین یک حلقه محدود محرم نگه داشته شود. صدراعظم پاکستان گفته است که هند به جنون جنگ مبتلا شده و از این رو امکان دارد که دهلی جدید بار دیگر بر پاکستان حمله کند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
عمران خان در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز بریتانیا گفته است که اوضاع هنوز هم قابل نگرانی است. هنوز هم امکان حملات هند وجود دارد. مودی برخورد پرخاشگرانه دارد و هر دو کشور را به میدان جنگ نزدیک کرده است. صدر اعظم پاکستان ادعا کرده است که نریندرا مودی صدر اعظم هند برای بهره گیری انتخاباتی این رویکرد را در برابر پاکستان در پیش گرفته است. او حملات ماه فوریه را در کشمیر هند پیامد مظالم حکومت هند خوانده و ادعا کرد که گروه جیش محمد در هند مستقر بوده و مهاجم انتحاری که این حمله را انجام داده است باشنده کشمیر هند بوده است. آقای عمران خان گفته است که در پاکستان نوین جایی برای دهشت افغانان وجود ندارد و به گفته او دهشت افغانان مستقر در آن کشور به شدت ضعیف شدند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. یک مقام ارشد دولت پاکستان به اظهارات اخیر سفیر آمریکا در کابل در مورد عمران خان صدر اعظم آن کشور واکنش تندی نشان داده و جانبست سفیر آمریکا در کابل را آدم کوچک خوانده است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
آقای بس روز گذشته با اشاره به اظهارات عمران خان در مورد مذاکرات با طالبان در توییتر خود با لحن کنایه‌آمیزی نوشته بود که برخی جنبه های کرکت در عرصه دیپلماسی کاربرد درست ندارد. شیرین مزاری وزیر امور حقوق بشر پاکستان در جواب به این اظهارات در توییتر خود نوشته است: آدم کوچک، واضح است که آگاهیت در مورد کرکت نیز به اندازه آگاهیت نسبت به افغانستان و منطقه ناکافی است. واضح است که برای تو جهل مایه سعادت نیست. این اظهارات واکنش های زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است. شماری نوشتند که لحن این اظهارات اصول دیپلماتیک را زیر پا گذاشته و ادعای دیگر نوشتند که این تبادل اظهارات در توییتر احتمالاً روی روابط آمریکا و پاکستان تأثیرات بدی بر جا گذارد. با این حال خانم مزاری به منتقدان خود نیز جواب داده و جایی در پاسخ به یکی از کاربران توییتر که لحن او را غیر دیپلماتیک خوانده بود نوشته است: واقعاً از چه اصل دیپلماتیکی حرف میزنید؟ دیپلمات های آمریکایی همش را همه روزه نقص می کنند. توییت سفیر آمریکا در کابل در جواب به اظهارات صدر اعظم پاکستان بود که از نیاز تشکیل حکومت موقت در افغانستان حرف زده بود.
فرمانده نیروهای ایالات متحده در کره جنوبی به هیئت کنگره آمریکا گفته است که کره شمالی هنوز هم یک تهدید اتمی برای آمریکا و متحدین آن کشور به شمار می رود. جزئیات از عبدالوجد عادل.
رابرت ابرامز فرمانده نیروهای آمریکایی در کره جنوبی روز چهارشنبه همچنین گفت که تولید مواد سلاح اتمی و ساخت میزایل ها توسط کره شمالی با آنچه کیم جونگ اون رهبر آن کشور تعهد کرده است در مطابقت قرار ندارد. فرمانده نیروهای ایالات متحده در کره جنوبی همچنین گفت که آمریکا ممکن توانایی کافی برای هشدار قبل از حمله میزایل کره شمالی را نداشته باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای نخستین بار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به تاریخ 12 جون 2018 در سنگاپور در مورد خلع سلاح شبه جزیره کره گفتگو کرد. رهبران دو کشور برای دومین بار در هانوی پایتخت ویتنام ملاقات کردند، اما گفتگوهای واشنگتن و پیونگیانگ این بار بدون توافق پایان یافت. ایالات متحده گفته است که آن کشور خلع سلاح تدریجی کره شمالی را در عوض لغو تعزیرات اقتصادی در برابر آن کشور نمیپذیرد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده از پیشنهاد قطع بودجه برای دیپلماسی و کمک‌های خارجی واشنگتن دفاع کرده است. این در حال است که قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه از طرح پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر قطع بودجه دیپلماسی و کمک‌های بین‌المللی ایالات متحده انتقاد کردند. رئیس جمهور ترامپ پیشنهاد کرده است تا بودجه کمک‌های بین‌المللی و دیپلماسی ایالات متحده برای سال 2020 میلادی 11 میلیارد دلار کاهش یابد. طرح کاهش بودجه رئیس جمهور ترامپ شامل قطع کمک‌های مالی برای اسکان مجدد مهاجرین، مواظبت‌های صحی در سراسر جهان و سایر برنامه‌ها می‌شود. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا گفته است که از عواقب احتمالی و تهدیدهایی که از سوی چین و روسیه به خاطر قطع کمک‌های بین‌المللی متوجه ایالات متحده می‌شود آگاه است، اما تاکید کرد که اداره کنونی کشورش ناگزیر است تا در مورد باری که کمک‌های بین‌المللی بر مالیات دهندگان آمریکایی تحمیل می‌کند آن را نیز مد نظر بگیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می‌گوید که روسیه ناچار است از ونزوئلا بیرون شود. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
خواست رئیس جمهور ترامپ پس از آن مطرح شد که پرسنل نظامی روسیه اخیراً وارد ونزوئلا شد. آقای ترامپ در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر ورود نیروهای روسی در ونزوئلا مکرراً گفت که همه گزینه‌ها در برابر جابجاسازی نیروهای روسی در ونزوئلا باز است. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که روسیه از موقف ایالات متحده آگاهی کامل دارد. این سخنان رئیس جمهور ترامپ در قصر سفید زمان مطرح می شود که فابیانا روزالس، همسر خوان گوایدو، رهبر مخالف حکومت ونزوئلا که خود را رئیس جمهور موقت آن کشور اعلام کرده است، نیز در قصر سفید حضور داشت. ایالات متحده و شماری از متحدین اروپاییان خوان گوایدو را به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند، اما برخی از قدرت‌های دیگر مانند روسیه نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را به رسمیت می‌شناسند.
و جیمز فیلدز، یک شهروند آمریکایی که خود را پیرو ایدئولوژی نازی جدید می‌داند، ممکن متبقی عمر خود را در زندان سپری کند. این شهرونده ایالات متحده روز چهارشنبه توسط یک محکمه فدرال به اتهام ارتکاب جرایم ناشی از نفرت و کشتن یک اعتراض کننده در آگوست 2017 میلادی محکوم شناخته شده است. جیمز فیلز قبلا نیز در سطح ایالتی به اتهام راندن یک موتر به صورت عمدی به مظاهره کنندگان ضد تفوق‌جویی سفیدپوستان محکوم شده است. در آن رویداد هیدر هایر 32 ساله که شهروند آمریکایی بود کشته شد و حدود 20 نفر دیگر زخمی شد. پایین اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
خب شنونده‌های عزیز، شما خبرها را از همکارم خالد مفتون شنیدن و اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبه که در این برنامه نیم ساعته برای شما گرد هم آورده ایم. شبکه زنان افغانستان و منابع نزدیک به طالبان در واکنش به گفته های عمران خان وزیر خارجه پاکستان صدراعظم پاکستان میگویند که این اظهارات بر گفتگوهای صلح با طالبان تاثیر خواهد گذاشت. شبکه زنان تاکید میکنند که اگر حکومت پاکستان میخواهد برای تامین صلح و ثبات در افغانستان همکاری کند، بهتر است در برابر هراس افغانان صادقانه مبارزه کند. جلال میرزاد گزارش میدهد.
گفتگوهای صلح میان طالبان و ایالات متحده آمریکا امیدواری ها را در این روزها بیشتر ساختند، اما سخنان نخست وزیر پاکستان به باور برخی ها بر این امیدواری ها اثر خواهد گذاشت.
فکر میکنم که این مربوط خود مردم افغانستان است و همچون پیشنهاداتی که میکنه و تجربه تلخی که مردم افغانستان از حکومت های پاکستانی و استخباراتی از داشتن، ای خودش یک شک به میان میره و ما فکر میکنم پروسه صلح را متاثر میسازه به شکل منفی است.
شبکه زنان افغانستان با پخش اعلامیه میگوید که این اظهارات مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان است و هیچ پیامی بجز از افزایش تنش و تیرگی روابط میان هر دو کشور ندارد.
با حکومت پاکستان پیشنهاد میگردد تا از مداخله در امور داخلی افغانستان جدن بپرهیزند. این مداخلات تا به حال چیزی بجز از تداوم جنگ و خونریزی در افغانستان و برهم زدن امنیت جهانی چیز دیگری در قبال نداشته است. هرگاه پاکستان خواستار صلح پایدار و ختم جنگ از طریق مسالمت آمیز در افغانستان است، باید در مبارزه با تروریسم جهانی متحد و متعهد بماند.
نخست وزیر پاکستان ایجاد حکومت موقت را در افغانستان یک نیاز گفته، اما وزارت خارجه این کشور اعلام کرده که این سخنان تعبیر نادرست شده. منابع نزدیک به طالبان میگویند که این سخنان بر گفتگوهای سال اثر خواهد گذاشت، اما درباره چگونگی نظام آینده افغانستان تا کنون در گفتگو میان طالبان و ایالات متحده آمریکا بحث نشده.
به خاطر که امتیازات در پروسه صلح پاکستان به دست بیاره، گفتگوی گوناگون میکنه و این رقم گفتگو در این وقت به نفع افغانستان و به نفع صلح نیستن.
سخنان عمران خان واکنش زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا را نیز به دنبال داشت. قرار است آقای خلیلزاد در ششمین سفرش از بحر گفتگوهای صلح افغانستان به پاکستان نیز سفر کند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، بزرگترین نمایشگاه محصولات داخلی در افغانستان امروز پنجشنبه در جلال آباد برگزار شد. مقامات میگویند هدف از بازگشایی این نمایشگاه بازاریابی برای تولیدات وطنی میباشد. ضیاءالرحمن حضرت گزارش میدهد.
در سال جاری میلادی نخستین نمایشگاه بزرگ تولیدات داخلی در شرق افغانستان است که صنعتکاران ولایات مختلف کشور در کنار صنعتکاران زون شرق تولیدات داخلیشان را به نمایش گذاشتند. طبق معلومات اتاقهای صنایع زون شرق در این نمایشگاه حداقل 100 غرفه تولیدات داخلی به نمایش گذاشته شده است. در حدود 20 غرفه در اینجا مربوط به زنان است و زنان صنعتکار تولیداتشان را به نمایش گذاشتند. ایده ای از زنان صنعتکار اشتراک کننده از ولایت لغمان در این نمایشگاه می گویند که اکنون بدون کمک های دوائر امدادرسان کاروبارشان را ادامه می دهند. شازیه یکی از این زنان است.
ما را یاد داده، آمدم ترینینگ دادن، همین زده پشوی ما یار پخته کردن. باز ما می تانیم کنیم کار خود ما کنیم و بازار ببریم، بازار باشه، مارکت باشه، سودا کنیم.
شماری از زنان ولایت شمالی و غربی افغانستانی است تولیداتشان را اینجا به نمایش ماندند. خانم عزیزی صنعتکار هراتی در مورد میگوید
خوشبختانه بازدید کننده ها بسیار زیاد هستند. ما کار ما به یک صورت هست که ما تک فروشی نداریم، دنبال نمایندگی هستیم، ولی استقبال مردم خیلی خوب بوده. ما در قسمت تولید خرید های پارچه ای که داریم خوشبختانه از صبح تانستیم چندین تا درخواست داشتیم و سفارش گرفتیم. کار خوبه، خدا رو شکر، استقبالی هم خوب بوده و نمایشگاه خوبی هم برگزار شده.
مشتریان بازگشایی نمایشگاه ها را فرصت خوبی برای دریافت بازار به تولیدات وطنی عنوان می کنند. اتاقهای صنایعی در شرق افغانستان می گوید که هدف برگزاری نمایشگاه دریافت بازار برای تولیدات وطنی و تشویق صنعتکاران بوده است. شکیب شریفزه سخنگوی اتاقهای صنایعی زونی شرق چنین حرف می زند. هدف از این نمایشگاه رشد و کمک صنعتکاران و دریافت بازار فروشات برای تولیدات آنان است. در این نمایشگاه حداقل 100 غرفه به نمایش گذاشته شده است. تولیدات مختلف است. زنان نیز از ولایات مختلف تولیدات وطنیشان را اینجا به نمایش گذاشتند. در اینجا دستاوردهای محصلان پوهنزه علومی پوهنتون ننگرهار نیز به نمایش گذاشته شده است. صنعت چوب بخشی از این نمایشگاه است که توجه مشتریان را بیشتر به خود جذب نموده است. ضیاءالرحمن حسرت، تلویزیون آشنای صدای آمریکا.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که افغانستان یک محل بسیار دشوار است و به همین دلیل هزاران سرباز آمریکایی هنوز در افغانستان حضور دارند و واشنگتن توجه خود را روی کاهش سطح خشونت ها در آن کشور معطوف داشته است. این اظهارات آقای پامپیو در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در حال ارائه شده که تنش‌های لفظی میان مقامات پاکستانی، آمریکایی و افغان پس از اظهارات عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد روند مذاکرات صلح با طالبان شدت گرفته است. توجه کنید به این گزارش که تهیه کردم.
متحده آمریکا میگوید که واشنگتن تمام نیروی خود را روی حفظ دستاوردهای آمریکا در افغانستان متمرکز ساخته است.
شما باید بدانید که ما بسیار بسیار روی ایجاد این اطمینان متمرکز هستیم که دستاوردهای ما نباید از دست برود. دستاوردهای امنیتی که به دست آمده و همه دستاوردهایی که در بخش مبارزه با فساد اداری حاصل شده است نباید از دست برود. امیدواریم کار بهتری انجام بدهیم.
آقای پامپیو روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به وضعیت کنونی افغانستان افزود که هنوز هم گروه‌های مانند داعش و القاعده در افغانستان حضور دارند.
در حالی که مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان برای ما مهم است، ما باید اطمینان حاصل کنیم که به شکل درست به مسائل رسیدگی می‌کنیم. این چیزی است که آقای خلیلزاد و ما تلاش میکنیم تا تمام جوانب زی دخل در مسئله افغانستان، رئیس جمهور غنی، سایر سران سیاسی افغان و طالبان یک جا گردند و ببینیم میتوانیم یک راهی را برای کاهش خشونت ها پیدا کنیم یا خیر.
آقای پامپیو اضافه کرد که پس از کاهش خشونت در افغانستان موفق خواهیم شد تا نیروهای آمریکایی و عمدتاً ناتو را نیز در افغانستان کاهش دهیم. اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره روند صلح افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌های لفظی میان مقامات آمریکایی، پاکستانی و افغانستان به دنبال اظهارات اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد روند مذاکرات صلح افغانستان شدت گرفته است. در تازه‌ترین واکنش، وزیر امور حقوق بشری پاکستان طی یک پیام توییتر سفیر آمریکا را در افغانستان آدم کوچک خوانده است. اظهارات روز پنجشنبه شیرین مزاری وزیر امور حقوق بشری پاکستان پس از آن صورت میگیرد که سفیر ایالات متحده در کابل در برابر اظهارات عمران خان صدر اعظم پاکستان که گفته بود برای حل بحران افغانستان به یک حکومت موقت که از همه افغان ها نمایندگی کند نیاز است واکنش نشان داد. جان بس روز چهارشنبه با توجه به سابقه ورزشی آقای خان در دنیای کرکت تا یک پیام توییتر به گونه کنایه آمیز نوشت برخی جنبه های کرکت در عرصه دیپلماسی کاربرد درست ندارد. شیرین مزاری وزیر کابینه عمران خان در این پیام توییتر خطاب به سفیر امریکا نوشته است آگاهیت در مورد بازی کرکت به پیمانه معلوماتت در مورد افغانستان و منطقه است. بدیهی است که نادانی شما مایه سعادت نیست. یک نشانه دیگری از سوی رفتار ترامپ و سبک خلیلزاد. اما وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که صدر اعظم آن کشور علاقمند ایجاد سهولت در روند جاری مصالحه سیاسی افغانستان است و گفته هایش تعبیر نادرست شده است. اظهارات عمران خان با واکنش زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور مصالحه افغانستان نیز مواجه شده است. آقای خلیلزاد در یک پیام توییتر نوشته است پاکستان در مذاکرات صلح با طالبان نقش سازنده بازی کرده اما اظهارات اخیر آقای خان سازنده نیست. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان نیز اظهارات صدر اعظم پاکستان را غیر قابل قبول خوانده و گفته است که پاکستان باید یک بار و برای همیشه به این نتیجه برسد که تعیین سرنوشت افغانستان حق شهروندان این کشور است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، قبل از اینکه گزارش را در مورد مسلمانان اویغور چین بر شما به نشر بسپاریم باید بگویم که گزارش داریم، البته مصاحبه ای داریم که همکار ما لینا روزبی با رویا سادات اولین فیلمساز زن افغانستان انجام داده که در لابلای این برنامه امشب شما فراموش نکنه. طبق گفته های گروهی از متخصصین که سال گذشته ملل متحد از آن نقل قول کرده بود، میلیون ها آیغوری و سایر عمدتاً اقلیت مسلمان در کمپ های بازداشتگاه در سینکیانگ چین در توقیف قرار دارند. زندانیان پیشین این کمپ می گویند که آنان صرف به خاطر انجام رسوم اسلامیشان مثل داشتن ریش بلند یا پوشیدن حجاب زندانی هستند. توجه کنید به گزارش در مورد وضعیت زندگی آیغورها در چین که برگرفته از فیلم مستندی که شبکه تلویزیونی الهوره تحت حمایت آمریکا ساخته شده است. یلدا بکتاش با شرح بیشتر.
طبق گزارش سازمان ملل متحد در حدود 1 میلیون آیغور تحت تدابیر شدید امنیتی در کمپ‌ها نگهداری می‌شوند. منتقدین می‌گویند که این اقدام چین نقض آشکار حقوق این اقلیت ترک تبار است، زیرا چین تلاش دارد فرهنگ و هویت دینی آنان را از بین ببرد. چین میگوید که این کمپ‌ها با هدف بازآموزی آیغورها برپا شده است. ادعای که البته محبوسین پیشین این کمپ‌ها آن را رد کرده و میگویند که این افراد در شرایط خفت بار نگهداری میشوند و آنان را وادار به تکذیب دین اسلام و اعلام وفاداری به حزب کمونیست چین مینمایند.
آنان داخل اتاق آمدند و مرا داخل دستگاهی که جلوی حرکت بدن انسان را میگرفت قرار دادند. دستهایم با یک قطعه آهن بسته شده بود و بالاتنه ام برهنه بود. بعد از 6 ساعت که داخل این دستگاه بودم تمام بدنم درد میکرد.
گفته میشود زندانیان آیغوری در این کمپ ها با انواع شکنجه و تبعیض روبرو هستند. زندانیان مجبورند خود را عقب افتاده توصیف کرده و هر روز نیز آن را تکرار کنند.
زندانیان باید هر روز بدون حرکت بنشینند و تکرار کنند که از دین بد پیروی میکنند. چینایی ها این کار را انتقاد از خود مینامند.
تنبیه آیغورها به انتقاد از خود خلاصه نمی شود. مقامات چینایی زندانیان مسلمان آیغور را وادار به انجام کارهایی میکنند که با باورهای دینیشان در تضاد است. آنان وادار میشوند تا شراب بنوشند و گوشت خوب بخورند. به علاوه اینها از آنها خواسته می شود تا از دین اسلام خارج شوند.
به من گفتند که نباید به اسلام اعتقاد داشته باشم. من تسلیم شدم و اعتراف کردم که به خدا ایمان ندارم و سند را هم امضا کردم. اگر این کار را نمی کردم شرایطم بدتر می شد. آنها همه مسلمانان را در کمپ مجبور کردند تا اسناد مشابه را امضا کنند.
تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که از سال 2014 تا کنون به تعداد و وسعت این کمپ ها در سینکیان افزوده شد. شده است. فعالین حقوق آیغور ها میگویند که تعداد زندانیان آیغوری در این کمپ ها ممکن تا 5 میلیون افزایش یابد، زیرا تنها در سال 2017 میلادی چین اقدام به ساخت بیش از 8334 کمپ نگهداری از آیغور ها نموده است. ایالات متحده رفتار خشونت آمیز و تبعیض آمیز چین علیه اقلیت مسلمان آیغور را تقبیح کرده. این در حالی است که سازمان ملل متحد و اکثر رهبران جهان و شمول رهبران کشورهای اسلامی در این باره سکوت اختیار کردند. سکوتی که به باور نشریه فارن پالیسی می تواند به دلیل روابط تجارتی رو به گسترش چین با این کشورها باشد. 70 سال پس از اشغال ترکستان شرقی و آغاز سرکوب گسترده آیغورها توسط چین، این اقلیت ترک تبار همچنان در معرض نسل‌کشی فرهنگی و انواع تبعیض و بی‌عدالتی قرار دارند. تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های عزیز، رویا سادات اولین فیلمساز زن افغانستان در مراسم نمایش فیلمنامه به رئیس جمهور در انستیتوت صلح ایالات متحده در واشنگتن از مبارزه خستگی ناپذیر زنان افغان برای احیای حقوقشان تمجید به عمل آورد و گفت که به نظر نمی رسد کسی بتواند زنان افغان را دوباره به عقب بازگرداند. توجه کنید به مصاحبه لینا روزبی که با رویا سادات انجام داده است.
در یک ورطه حساسه زمانی در واشنگتن به نمایش گذاشتن، زمانی که پروسه مصالحه با طالبان در راست. من حیث یک خانم که در افغانستان زندگی میکنه و کار میکنه، تا چقدر نگران پروسه مصالحه با طالبان هستیم؟
قربانی های بسیار زیاد مردم افغانستان دادن. تنها 18 سال در نظر نمیگیریم، حداقل در 4 دهه اخیر. و مردم همیشه منتظر صلح بودن، تحت نام های مختلف، در دوره های مختلف، در قالب برحال تجمعات از طریق سیاسی و متفاوت. مسئله صلح بر مردم مطرح شد و مردم آرام آرام به صلح بی باور گشتن، به دلیل از اینکه هیچ گاهی به صلح واقعی دست نیافتند. اما این بار واقعا قضیه فرق میکنه، مردم به شدت خسته هستن دیگه. شما شاید هستین، آمار قربانیان جنگ، سربازایی که روزانه از دست میدن، مردمی که در سرک، کوچه و در خانه خود آرامش ندارن، این به این معناست که مردم انتظار به انتظار صلح هستن و تشنه صلح هستن.
من هست یک خانم، شما بالفرد چقدر نگران هستین که پروسه صلح، فکر میکنین آیا با دستاورد زنها در او بی توجهی خواهد شد آخر، یا که امیدوار هستین که پروسه ممکن بتونه شرایط بر زنها در افغانستان بهتر بسازه؟
زنها نمیشه در افغانستان باهای بسیار سنگینی برای هر موقعیتی که رسیدن پرداختند. در یک جامعه به شدت سنتی و به شدت متضاد با خواسته های به اصطلاح حقوق فردی، مساوات و برابری، رسیدن به جایگاهی که حداقل امروز زنان افغانستان قرار دادن، به باهای بسیار سنگینی پرداختند. از این لحاظ برشان بسیار ساده و آسان نیسته که بدون اینکه به جریان قرار داشته باشند، بدون اینکه اتا الفبای گفتگور بدانند که پیرامون چه چیزهایی هست در موردشان تصمیم گرفته میشه، بدون شک نگرانی بسیار زیادی وجود دارد.
17 سال بعد از سقوط رژیم طالبان، آیا حکومت افغانستان، آیا وزارتخانه های بارز و برجسته مثل وزارت امور زنان، اینا تانستن که او مؤثریت را در برداشتن گام جهت احیای حقوق زن است در افغانستان بردارن، یا که فساد موجود در حکومت باعث تاثیرگذاری منفی سر مسئله زنها و حقوق از اونها هم شده؟
بحث حقوق زنان و نابرابری جنسیتی در افغانستان به شکل سیستماتیک در تمام لایه های زندگی مردم افغانستان وجود داره و حتی در جاهایی که به اصطلاح به عنوان مدافع مردم ادعا دارن و حضور دارن. قسمی شما تحقیقی که در اواخر سر زنان پلیس در توسط یک از رسانه‌ها صورت گرفته، شما شاهد هستیم نهادی که به اصطلاح مدافع مردم از وزارت داخله و وزارت دفاع چقدر خشونت های جنسیتی بر علیه زنان صورت میگیره. ولی در این بخش ها وزارت فرهنگ و وزارت زنان باید بسیار پویا و بسیار پرکار میبینند که متاسفانه به صورت نتایج قابل ملموسی ما نداریم.
شما من هست یک خانم کارگردان که در یک سکتور بسیار تابو در افغانستان که فیلم سازی برای زن از فعالیت میکنین، بزرگترین آزمون هایتان چی بود و در محیط خانه آیا از حمایت برخوردار بودین یا ای که مثل شخصیت فیلم باید با تضادها مبارزه میکردین برای جایی که امروز رسیدین؟
من احساس میکنم در بخش کارم شاید این همیشه امرای خود عزیزم مطرح میکنم، میگم شاید چون ما تو هم کار هستیم، تصور کن اگر ما هم مسلک نمی بودیم و تدریس میکنه سینما در پانزه.
شنونده های عزیز، ای بود داشته های برنامه شمگاهی رادیو آشنا. تا لحظات بعد شما باز بخش نشرات ما را خواهید شنید. تا 5:30 صبح همه شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.